ببر عمدت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران و مجله اقتصادی بازار تهران. خب امروز یک شنبه است، 21 آبان 1402، در محضر شما هستیم، در کنار شما و بخش‌های مختلف و متنوعی رو امروز هم برای برنامه‌مون انتخاب کردیم. دعوت می‌کنم این بخش‌ها رو بشنوید. خدمت شما اعلام می‌کنم تیتروار که چه گفتگوهایی رو و چه مطالبی رو برای امروز انتخاب کردیم. امروز گفتگویی خواهیم داشت با آقای خشایار باقرپور، کارشناس محترم مسکن، درباره اوضاع بازار مسکن. صحبت‌های آقای پیمان مولوی رو خواهیم شنید درباره اهمیت مسکن در اقتصاد ایران. بسته صوتی داریم درباره شکاف عملکرد وام مسکن تا تکلیف قانونی. در بخش از برنامه آقای محمود عسکری آزاد درباره حقوق بازنشستگان صحبت خواهند کرد. میپردازیم به بی‌اعتمادی سهامداران به بازار سهام و در این زمینه صحبت‌های آقای محسن جلال‌پور رو خواهیم شنید. و ما بخش اقتصاد دریامحور، بخشی است در برنامه که ما دیروز هم که نتونستیم با کارشناس این بخش گفتگو بکنیم به شما قول دادیم امروز حتما این بخش رو تقدیم شما خواهیم کرد. و گفتگوی هم داریم درباره قیمت‌گذاری دستوری که انشالله به موقع من کارشناس این بخش رو هم دعوت میکنم روی خط ارتباطی برنامه، با ایشون هم گفتگو خواهیم کرد. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً شما هم همراه ما باشید و برنامه بازار تهران رو بشنوید. دعوت میکنم همراه و شنونده برنامه امروز باشید. گفته میشه که بازار ملک طی 5 ماه اخیر در 11 منطقه شهر تهران که عمدتاً هم از مناطق مصرفی شهر محسوب میشن دچار افت قیمت شده. کاهش محسوس معاملات از نوع سرمایه گذاری، محو انتظارات تورمی و افت توان خرید در تقاضای مصرفی به ثبات بازار مسکن پایتخت انجامیده. به طور کلی بازار مسکن شهر تهران در رکود به سر میبره و حتی میشه گفت که این کسادی در مناطق جنوبی تهران عمیق‌تر هم هست. خیلی خوشحال میشیم اگر شما عزیزان هم از شواهد خودتون، از آنچه که مشاهده کردید در بازار مسکن برای ما صحبت بکنید. در این بخش 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً به ما بگید که به نظر شما بازار مسکن الان به چه سمت و سوی میره و چه حال و هوایی داره. اما گفتگو بکنیم با آقای خشایار باقرپور، کارشناس محترم مسکن، درباره اوضاع بازار مسکن. آقای باقرپور سلام به شما، روز بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون آقای باقرپور. حقیقت داره که حالا بازار مسکن مخصوصا حالا در بخش خرید و فروش به کسادی انجامیده.
ببینید آمارها و گزارشاتی که بالاخره بعد از 10 ماه حبس آمار منتشر شده، حاکی از اعداد و ارقام فاجعه آمیزی در حوزه رونق بازار هست. چنانچه من خودم به شخصه اصلا در راکت ترین شرایط بازار در سالیان اخیر کمتر از 4800-900 تا معامله در شهر تهران طی یک ماه رو من به یاد نمیارم و الان میبینیم این به محدوده 3000 معامله در واقع کاهش پیدا کرده و عمیق‌ترین رکودی به که ما میتونستیم ببینیم. خب این رکود دلایل مختلفی داره و به همراه خودش تبعاتی رو هم به همراه خواهد داشت.
بله.
همونطور که فرمودید در واقع در رأس دلایل این امر اون کاهش قدرت خرید هست. شما میبینیم که زمانی هم که بازار به صورت هیجانی در اون خلأ آماری داشت افزایش قیمت پیدا میکرد و تأثیر میکرد از نوسانات قیمت ارز توی ابتدای همین سالی که درش به سر میبریم، اونجا هم حجم معاملات بسیار پایین بود. یعنی این نشون میده که دیگه مثل گذشته بازار مسکن اون هیجان لازم رو در اثر افزایش قیمت در خریداران ایجاد نمیکنه، چه خریداران مصرفی چه خریداران سرمایه‌ای. دومین دلیل برمیگرده به اون در واقع بازی های روانی، من اسمش رو میگذارم، که قبل از انتشار این آمار طی یکی دو ماه قبلش، یعنی در واقع متصل به شهریور ماه، ما توسط یک سری از مسئولین داشتیم که یک سری سیگنال های کاملا بدون گزارش و بدون آماری رو توی بازار دادن که آره نمیدونم ملک 25%، 30%، 20% کاهش پیدا کرده، در صورتی که خب اینها به صورت کاملا موردی بوده و هیچ کدوم در واقع آمار رسمی رو پشت خودش نداشت. چنانچه آمار رسمی هم حتی در بدبینانه ترین حالت بیشتر از 1-2% مثبت یا منفی نوسان ماهانه رو به ما نشون نمیداد. اما مهمتر از این موضوع که من میخوام در فرصتی که توی برنامه خدمتون هستم بهش اشاره بکنم، تبعات این رکود عمیقی هست که در بازار به وجود میاد.
بله.
و تأثیری که در فضای تولید خواهد گذاشت. ببینید سرمایه گذار بخش خصوصی تولید مسکن وقتی ببینه کالایی که داره تولید میکنه تا این حد قابلیت نقد شوندگیش افت پیدا کرده، مسلما از این بازار خارج میشه و به تبع اون ما تولید کمتری رو در ماهای پیش رو و سالهای آینده خواهیم داشت و در واقع اون تناسب بین عرضه و تقاضا بیشتر به هم میرسه. اتفاقاتی که ما در سالهای مثلا 97 و 98 اون موقع ها اگر خاطرتون باشه 99 خیلی تبعاتش رو دیدیم که تولید به شدت کاهش پیدا کرده بود و این اتفاق حتما توی بخش خصوصی ما خواهد افتاد و این میتونه در واقع موج بعدی افزایش قیمت ها رو در ماهای آتی حتما به همراه داشته باشه.
بله، البته جناب آقای باقرپور خیلی از مسائل دیگر هم هست که البته من مطمئنم که شما کاملا بهشون اشراف دارید، ولی خب الان شاید مجال ما کم باشه بهش بپردازیم. یکی این که خب واقعا درآمدها خیلی پایین هست و خیلی ها دیگه با درآمد مثلا 8 میلیون تومانی که کارگر میگیره واقعا دیگه نمیتونه خونه ای تهیه بکنه.
ضمن
اینکه یک گزارشی که بانک مرکزی داده، در این گزارش ذکر شده که واقعا برای قشر زحمت کش و کم درآمد که دیگه واقعا افسانه‌ای شده رسیدن به خونه.
بله.
و به خاطر همین هم بله معاملات مسکن بیشتر رفته به سمت سوی مسکن حالا چند سال ساخت یا املاک کهنه و کلنگی که دیگه مردم اونها رو سعی میکنن بخرن، اگر هم
کلاغ داشته باشن
آره یا متراژ کوچیک، و اینکه مسکنی که نو تهیه شده، حالا اونهایی هم که بالاخره خونه نو درست کردن و دارن، که خب خیلی هم توی مناطق مختلف تهران فکر می‌کنم که ما مسکن مازاد داریم که الان نه ساکنی درش هست و نه به اجاره رفته نه فروش و اینها، اینا واقعا دیگه قابل خرید و فروش برای قشر معمولی و متوسط جامعه نیست.
باید رونق به این بازار برگرده. هم برای در واقع مردم این مثبت خواهد بود، هم برای تولید این رونقه باید به بازار برگرده. الان به نظر من انقدر که بیرونقی اهمیت داره قیمت مهم نیست.
آخه شما یک موضوعی رو داریم بهش اشاره میکنید که میشه گفت شاید الان مهمترین بحث برای خرید مسکن همون قیمتش باشه، چون وقتی خانوار دیگه به لحاظ اقتصادی خیلی ضعیف شده باشه یا نداشته باشه واقعا خونه ای بخواد توی اولین قدم اقدام بکنه، مخصوصا حالا دختر و پسرهای جوان اونهایی که تازه ازدواج کردن، حتی وام مسکن هم افزایش پیدا کرده اما اینقدر باز پرداختش زیاده برای مسکن، حتی مسکن اولی ها اصلا قابلیت این رو نداره که آدم ریسک بکنه بره این رو تهیه بکنه. از کجا؟ یعنی درآمدها هم خیلی پایینه، واقعا نمیشه پول در آورد و اونطور هزینه ها رو پرداخت کرد. من چون خودم تو منطقه
وجود دارد. بله.
شما چرا کاری پیشنهاد میکنید؟
می توانیم در اختیار مردم قرار بدیم.
وام ارزان قیمت.
دقیقاً. ما می توانیم مشارکت مردمی رو در زیر ساخت تعاون در تولید مسکن برای خود مردم، یعنی با دارایی های خرد مردم برای خود مردم مسکن بسازیم. این ما راهکار روی کاغذ زیاد داریم، مهم اراده به اجرای اونها هستش که حالا باید زودتر به نظر من اتفاق بیفته.
بله، پس این میطلبه که واقعا یک همت رو در سطح بالای تصمیم گیری کشور جمع بکنن عزیزان ما که حالا تصمیم گیر هستن، اگر که به قول شما رونق این بازار باعث رونق اقتصادی هم خواهد شد و خیلی ها را از رکود به دور خواهد کرد، حتما باید تصمیم های خیلی جدی و به قول فرمایش شما خیلی خیلی مفید و مطابق طبع مصرف کنندگان بگیرن که این بازار رو از این رکود بیرون بیارن،
چون اگر متقابلا رکود بازار مسکن به سایر بخش
حتما اگر به این شکل پیش بره واقعا از این به بعد بدتر از این هم خواهد شد که امیدوارم واقعا این گونه نباشه.
انشاءالله.
خیلی ممنونم ازتون آقای باقرپور، لطف کردید، متشکرم از همراهیتون، خدا حافظ.
با بازار تهران
به روز باشید.
اشکال این که پرداخت این تسهیلات با تأخیر مواجهه و متقاضیان مسکن به موقع نمیتونن تسهیلات دریافت کنن، این بررسی بشه از ناحیه بانک مرکزی.
میگن اگه اکثر جامعه به یه قانونی عمل نمیکنه احتمالاً اون قانون مشکل داره نه جامعه. آمارها هم در مورد یکی از قوانینی که توی دولت 13 به تصویب رسیده این رو ثابت میکنن. قانون جهش تولید مسکن و تکلیف قانونی تسهیلات نهضت ملی مسکن که بارها رئیس جمهور از بانک ها خواسته به تعهداتشون عمل کنن. دور جدید تکلیف قانونی تسهیلات مسکن به شهریور 1400 و زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن برمیگرده. قانونی برای تسهیل تأمین مالی ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال. ماده 4 این قانون بانک ها رو مکلف میکنه که هر سال 20% از تسهیلات پرداختیشون رو فقط به بخش مسکن اختصاص بدن. این قانون غیر از تکلیف سهم 20% یه شرط دیگه هم داره، اینکه میزان تسهیلات پرداختی نظام بانکی توی سال اول از 360 هزار میلیارد تومان نباید کمتر باشه. مضاف بر اینکه هر سال این میزان تسهیلات مطابق با تورم سالانه افزایش پیدا کنه. خب الان که 2 سال از شهریور 1400 و تصویب این قانون میگذره، آمار تسهیلات بانک مرکزی نشون میده از ابتدای سال 1400 تا الان 125 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات داده شده.
حداکثر ظرف یک هفته آینده که موانعش برطرف بشه که بتونه تسهیلات به موقع انشاءالله به متقاضیان مسکن پرداخت بشه.
بله، همراه شما هستیم، همچنان بازار تهران رو تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان، اما اجازه بدید که در این بخش گفتگویی رو تقدیم شما بکنیم با موضوع قیمت‌گذاری دستوری. در این بخش دعوت کردیم از آقای دکتر سپهر دادجوی توکلی، مدیر حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل مرکز ملی رقابت که مهمان ما باشن و در این زمینه به ما کمک بکنن و توضیحات لازم رو برای ما بدن. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر باشه، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، این قیمت‌گذاری دستوری موضوعی که هم در واقع تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان رو به گونه‌ای در واقع میشه مخالف با این موضوع دید. من میخوام از شما تقاضا بکنم که اول توضیح بدیم برای ما که اصلا قیمت‌گذاری دستوری چیست و چه مبنایی داره و آیا واقعا مفید میتونه باشه در رونق بخشیدن به بخش اقتصادی، حالا هم تولید هم مصرف، به هر حال و اصلا مفید بوده این ماجرا یا خیر؟
من سعی میکنم خیلی سلیس و ساده تر این موضوع رو در زمان کوتاه تبیین بکنم. ببینید، بازار اساسا یک فراینده، یعنی پویاز حرکت داره، دو طرف داره بازار به نام عرضه و تقاضا. زمانی که این عرضه و تقاضا متعادل نباشه، شکست بازار اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی اینکه عرضه کننده یا تقاضا کننده از شرایطی استفاده بکنه که تحمیل بکنه، انحصار داشته باشه، اینجا شکست بازار اتفاق میفته. یعنی بازار از حالت طبیعی خودش که یک داد و ستد نرمال هست بین در حقیقت عرضه کننده و تقاضا کننده خارج میشه، چون یک آسیبی وجود داره، ما بهش میگیم انحصار. یکی از در حقیقت تعاریفی هست که مربوط به حوزه کاری بنده است که در خدمت شما هستم. زمانی که این انحصار پیش اومد، دولت ها وظیفه دارند، حاکمیت وظیفه داره برای اینکه اون عدالت رو در حقیقت ایجاد بکنه، کمک بکنه، ورود بکنه به این قضیه. چرا؟ چون منافع ملی و مصالح عمومی مطرح هست که دولت یا حاکمیت وظیفه داره از این پاسبانی کنه، پاسداری بکنه. پس قیمت گذاری در حقیقت یکی از معلولهای اون شکست بازاره، یعنی علت شکست بازاره و اینجا قیمت گذاری یکی از شقوق تنظیم بازار میشه. یعنی یک نهادی مثل شورای رقابت، مثل مرکز ملی رقابت وظیفه داره که تنظیمگر باشه. شکلهای گوناگونی برای تنظیمگری هست، یکی از این شکلهاش که خیلی شکل قشنگی هم نیست، شکل تایید شده ای هم نیست، از طرف همه هم مذمومه، اما به ضرورت و برای حمایت و برای انجام وظایف حاکمیتی هست، قیمت گذاریه، برای به تعادل کشیدن اون عرضه و تقاضایی که در بازار اتفاق است.
بله، خب این اتفاق افتاد، یعنی این قیمت‌گذاری دستوری در واقع به قول شما برای بخشی از کنترل بازار انجام شد، اما نتیجه اون چی بود؟ هم مصرف کننده ناراضی است الان، چون قرار بود که قیمت‌ها به قول شما کنترل بشه و این افسار گسیختگی و بالا رفتن قیمت‌ها اتفاق نیفته که خب خیلی در خیلی از بخش‌ها این اتفاق افتاد. هم تولید کننده ها الان ناراضی هستن، هم مصرف کننده ها. پس فایده‌اش چی بوده؟
ببینید، این نارضایتی که شما میفهمید، اولا موضوع در مورد بازار هست یا بازار خودرو رو شما مثال میزنید که این روزها بحث داغی داره.
والا ما به طور کلی به بازار داریم توجه میکنیم و اون بخش هایی که درش قیمت گذاری دستوری اتفاق افتاده. حالا بازار خودرو که به هر حال یک بخش برجسته‌ای هست که توش اتفاق افتاد.
ببینید، خدمت شما هستم که خیلی از این بازارها در واقع به تناسب رسیدن اون بازارها در واقع با قیمت گذاری دستوری تا حدی جبران مافات شده. هرگز قیمت گذاری دستوری یک راه حل دائم کامل و بی‌نقص نیست که ما توقع داشته باشیم از قیمت گذاری که همه چیز راضی کننده باشه، اما تو حوزه هایی در واقع قیمت گذاری دستوری کمک کرده که ما یک سری از التهابات، یک سری از ناترازی ها رو ازش عبور بکنیم. من توجه شما رو جلب میکنم به اتفاقاتی که حالا مثال دم دستی ما همین خودرو هست، به اتفاقاتی که در اواخر سال گذشته افتاده بود. اگر خاطرتون باشه ما با یک رشد عجیب و غریب قیمت مواجه بودیم که یکی از دلایل اون کم شدن عرضه بود. عرضه کننده یا تولید کننده اصلا تمایلی به عرضه نداشت، ولی ما الان برنامه عرضه داریم، اصلا در نقطه مطلوبی نیستیم، اما در حقیقت عرضه به حدی است که بسیاری از تولید کنندگان خودروی ما درخواست میدن که خارج از سامانه توی فضای دیگه بتونن بفروشن، چون مشتری ندارن. یعنی تقاضا براش حتی کم شده، تا این حد بالانس شده. توی بازارهای دیگه هم به همین ترتیب هست. البته حالا بازارهایی که خیلی مردم باهاش سر کار ندارن، شاید خیلی هم جذابیتی برای مخاطب شما نداشته باشه، مثلا توی بازار یوتیلیتی ها و بازارهای دیگه، توی بازار حالا مثلا اقتصاد دیجیتال این موارد تکرار شده.
بله.
قطعاً راه حل دائمی نیست، قطعاً به رضایت کامل نمیرسه، ولی به صورت مقطعی میتونه در حقیقت کمک بکنه به تعادل بازار.
بله. خب من میخواستم که حالا چون شما در واقع تمرکزتون روی بیشتر بازار خودرو بود ازتون بپرسم که واقعا این تأثیری هم داشته که خب خودتون در توضیحاتتون اشاره کردید به این ماجرا که الان در واقع شرایط برای عرضه و تقاضا تقریبا بالانس هست، ولی همین شاید قیمت‌گذاری های دستوری که قبلا انجام شده یه جوری تعادل بازار رو به هم زده و نمیگذاره که حالا اون چیزی که لازم هست در بازار اتفاق بیفته. درسته؟
من یک کمی بتونم جملات شما رو اصلاح بکنم خدمت شما عرض کنم که، و اون اینجاست که ببینید در واقع قیمت گذاری دستوری به هیچ عنوان موجب برهم خوردن این بازار نیست. شما با یک اولا موضوع خود رو اصلا اون چیزی که شما اشاره کردید مطلوب ما نیست. شورای رقابت پرونده های بسیار بزرگتر و حجیمتری رو داره. خود رو در حقیقت بیشتر مخاطبین مردم باهاش سر و کار دارن و در حقیقت ملموسه، به خاطر همین راجبش صحبت میکنیم. در ثانی نکته دوم این که ببینید قیمت گذاری باعث این قضیه نیست که الان ما شاهد مثلا چه میدونم افزایش کاهش نمیدونم اینا شده باشه. این قیمت گذاری اساسا ضروری بوده است به خاطر اینکه بازار به یک تعادل، این تعادل نسبی که الان داریم. ببینید یه زمانی شما انتقاد میکردید میگفتید آقا واردات انجام نمیشود، یک زم الان دارید انتقاد میکنید میفهمید که واردات چرا به این شکل انجام میشود. خب پس این یک گام رو به جلوه. ایشالله فردا پس فردا در آینده نزدیک ما بتونیم یه واردات بدون محدودیت آزاد راحت و تو سگمنت های قیمتی مناسبتر و در حقیقت باب طبع مردم داشته باشیم. این یک فراینده. در حقیقت آسیب های بسیار زیادی این بازار داره که برای کنترل این بازارها مجبور هست حاکمیت از ابزاری به نام قیمت گذاری استفاده بکنه.
حالا شما اشاره کردین توی تعریف این در واقع بحث قیمت گذاری دستوری اشاره کردین به بازار عرضه و تقاضا یا نظام عرضه و تقاضا. به نظرتون میسه که حالا توی مقصد این بخش خودرو این نظام عرضه و تقاضای ما داره کاملا برعکس همه دنیا عمل میکنه؟ چون دیگه خودتون اگر که خودتون که ماشاءالله واقف هستیم به این ماجرا، بحث عرضه و تقاضا دقیقا مخالف هم دیگه عمل میکنه دیگه. الان شما میفهمید که این ماجرا رسیده به یک تعادل، اما باز همچنان تو این بازار ما به اون نقطه روشنی که باید نرسیدیم. میشه این رو هم یه توضیح اجمالی بدین؟
متاسفانه ببینید خود رو از حالت یک کالای مصرفی مدت‌های مدیدی سالیان طولانیه که به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده. وقتی این کالا سرمایه‌ای میشه به هر ترتیب برای یه بخشی که در حقیقت حالا اسمش رو بذاریم سوداگران این بازار جذابیت پیدا میکنه. کاری که الان اتفاق افتاده این که این جذابیت از بین رفته. خیلی ها این رو در حقیقت عنوان میکنن به نام رکود در بازار. من کلمه ثبات و آرامش رو ترجیح میدم به اینکه بگم رکود، چون اون بخشی که سوداگری داره میکنه از این بازار حذف شده، متضرر شده، قیمت ها نزدیک شده، قیمت کارخونه به قیمت بازار نزدیک شده، جذابیتش رو از دست داده. اینها اتفاقات مثبتی است اما اصلا کامل نیست. باید همچنان ایرادات مرتفع بشه. نظام عرضه و تقاضای ما دقیقا طبق فرمایش سرکارالی ایراد داره، اشکال داره، ولی تمام سیستم داره تلاش میکنه تا رسوب مدیریت غلط چندین و چند دهه و چند ساله رو بتونه اصلاح کنه و به یک نقطه باثبات تری برسونه.
بله، امیدوارم که این اتفاق بیفته، چون به هر حال رونق هر کدام از بازارهای اقتصادی در کشور ما قطعا می انجامد به رونق چرخه اقتصادی کشورمون و ما به هیچ عنوان دوست نداریم که در هیچ کدام از بخش‌های اقتصادی کشورمون دچار رکود باشیم یا این رونق اقتصادی رو شاهد نباشیم. امیدوارم که تصمیم‌های درست و دقیق و البته به موقع به قول فرموش شما گرفته بشه. ممنونم ازتون آقای دکتر توکلی، سپاسگزارم از همراهیتون و روزتون بخیر. خداحافظ. متشکرم. خدا نگهدار.
بازار تهران، طرح و پیگیری موضوعات و مسائل اقتصادی،
گفتگو با چهره‌های مطرح حوزه اقتصادی
در بازار تهران، رادیو تهران. با بازار تهران
هیچ چیز از دید شما دور نیست.
بازار تهران
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 11
FM 94 رادیو تهران.
بازار تهران. بازار تهران.
ساعت 11 و 27 دقیقه است. اینجا همچنان بازار تهران، همراه ما باشید تا شنونده صحبت های آقای پیمان مولوی باشیم درباره اهمیت مسکن در اقتصاد ایران.
با بازار تهران
بروز باشید.
خیلی ها میپرسن که ما که نمیتونیم خونه دوم رو بگیریم. خب شما اگر به این نقطه نرسیدید باید برنامه‌ریزی کنید برسه. ببینید چند تا بحث وجود داره. یک، من خونه ندارم، باید خونمو بخرم. در ایران کسی که خونش رو نخره کلاش پس معرکه است در هر پوزیشنی که قرار بره. چرا؟ در کشوری متورم با کاهش ارزش ریال ممتد شما ممکنه در آینده دیگه امکان خانه داشتن نداشته باشید. همونجوری که 20 سال پیش راحت‌تر، 10 سال پیش راحت‌تر، 5 سال پیش حتی راحت‌تر از امروز میشد خونه داشت. نکته دوم، شما درآمد بکاپ احتیاج دارید. فردا یه اتفاقی افتاد، نتونستید کار بکنید به هر دلیلی، اقتصاد هوش مصنوعی اومد، سوی بدو نمیگم، نتونستید کار بکنید، یه جایی داشته باشید که بتونه بهشون به شما درآمد بده. حالا این درآمد یکیش املاک مستغلاته. نکته سوم، شما چند تا خونه در ایران دارید؟ الزاما ریسک ایران در ایران کنترل نمیشه. حتما یه خونه در هر جایی با رتبه اعتباری 3 تا یا 2 تا A باید داشته باشه. این اصله، فرقی نمیکنه. من برزیلم، ایرانم، زیمبابوم، ونزوئلام، برای همه این کشورها صدق میکنی.
با بازار تهران
بروز باشید.
متشکرم از توجه و همراهی شما عزیزان. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. ممنونم از دوستانی که در بخش مسکن برای ما پیامک ارسال کردن و همراه ما بودند. سپاسگزارم از این همه بذل محبت و توجه شما. اما قرار هست که در بخش اقتصاد دریا محور در محضر آقای ابراهیم سیامی، مدیر کل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی باشیم درباره سیاست‌های اقتصاد دریا محور. ما دیروز کلی باشون صحبت کردیم با دوستان در دفترشون و قول مساعد دادن که امروز در این لحظات و دقایق همراه ما باشن و به سوالات ما جواب بدن، تبیین بکنن سیاست‌های ابلاغ شده از سمت سوی مقام معظم رهبری رو. اما هنوز ایشون به تلفن‌های ما و تماس‌های مکرر همکاران ما پاسخی ندادن. چون دیروز هم نشد که این گفتگو رو تقدیم بکنیم، امروز به خاطر این تا الان عرض میکنم خدمتون این ماجرا رو که بدونید از سمت سوی ما کمکاری انجام نشده. انشالله که حالا به هر حال ایشون هم جواب بدن تلفن ما رو و بتونیم باشون گفتگو بکنیم. اما صحبت های آقای محمود عسگری آزاد، معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه رو بشنوید درباره حقوق بازنشستگان، تا انشالله آقای سیامی هم تماس ما رو جواب بدن.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
اصلا در مورد بحث صندوق های بازنشستگی که داریم اینقدر بهش توجه میکنیم. چرا؟ ما میگیم الان در حال حاضر حدود 19 میلیون نفر بازنشسته داریم، 19 میلیون نفر بیمه شده داریم در ایران، در مجموع حدود 5 میلیون نفر هستن که دارن بازنشسته هستن، 19 میلیون شاغلن دارن حق بیمه میدن، 5 میلیون نفر دارن حقوق بازنشستگی و از کارهای غیره میگیرن. ما برای اینکه حقوق این 5 میلیون رو تامین بکنیم حدود 400 هزار میلیارد تومان، این 400 همت داریم کسری صندوق ها رو میدیم. خب حالا اگر اون 18-19 میلیون نفرم بیان اضافه بشن به این، طبیعتا بعد همه بودجه رو اختصاص بدیم به حقوق حدود مثلا 24-5 میلیون خانوار دیگه، این همه جامعه رو. خب اگر این نظام اتفاق بیفته شما منابعی دیگه برات نمونه که بتونی توسعه ایجاد بکنی، منابعی اتفاق نمیفته که بتونی آموزش رایگان بدی، بتونی سلامت مردم رو حل بکنی، بتونی فعالیت عمرانی انجام بدی. پس ما این معضلات جدی رو بعد از پاجلو پامون برداریم، بعد بتونیم مسیر توسعه رو روش برنامه‌ریزی بکنیم.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
هفته پیش همونطور که شما عزیزان هم حتما در جریان هستید، اجلاس سازمان همکاری